أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي الحمد لله رب العالمين الصلاة على خاتم المرسلين أبي القاسم محمد وآله المعصومين ولا سيما بقية الله في العالمين أرواحنا فداه وعجل الله فرجه واللعن على أعدائهم أجمعين وجود مبارک مولا الموحدین امیر مؤمنان در خطبه 193 نهج البلاغه صفات ره یافتگان، بار یافتگان، پروا پیشگان، پاکیزگان را یکی بعد از دیگری به عنوان درجات سفره دل صاحب دلان قرار داده. هشتمین صفتی که برای این گروه آسمانی و ملکوتی حضرت امیر یاد کرده و هم والجنه کمن رآها و هم فیها متنعمون و هم و النار کمن قدر آها و هم فیها معذبون. ما در مسئله یقین که حاصل عمل به دینه سه مرحله گفتند، یکی علم الیقینه، دومی عین الیقینه، سومی حق الیقینه. علم الیقین هم با استدلال برای انسان حاصل میشه، دلیل میارن، آدم میبینه که حرف حرفیه که پشتوانه داره، عقل نمیتونه رد کنه، میپذیره، باور میکنه. گاهی استدلال نیست ولی خبر کسیست که آدم او رو قبول داره، خبر صادق مصدقه، خدا فرموده، پیغمبر فرموده، اماما فرمودن. اینجاها کسی که به خدا و پیغمبر اعتقاد و ایمان داره دنبال دلیل نیست، همین که پیغمبر فرموده یا نه علمای صالحی که قبول دارید، صلحایی که خدا باورند و به دیانت اونها، صداقت اونها اطمینان هست، اینا وقتی چیزی رو از یه بزرگی نقل میکنن، یه تجربه ای رو حکایت میکنن، آدم بدون چون رو چنا براش یقین حاصل میشه که قضیه از همین قراره. لذا فرمودن لا تقف و مالیس لکه بهی علم. خدای متعال نهی کرده که آدم به شنیده ها نباید اعتنا بکنه، هر کی هر چی گفت نباید قبول کرد، باید به آدم یقین بکنه. لذا بهترین نوع یقین اینه که آدم ببینه. حضرت علی فرمودن بین حق و باطل 4 انگشت فاصله است، اون چرا دیدید حقه، ولی اون چرا که شنیدید معلوم نیست حق باشه. اونه که مهمه انسان در اعتقاداتش، در دینش نمیتونه با شک دینداری کنه، باید یقین داشته باشه. یقین استدلالی یا یقین با تکیه به خبر صادق و مصدق رو خدا میپذیرد، خدا قبول میکنه. البته اینکه خبر صادق و مصدق برای ما یقین میاره، اون خودش پست و پشتوانش یک استدلال است، یک برهان هستش. دومین مرحله یقین که اسمش رو قرآن عین الیقین گذاشته و کتب اخلاقی ما هم از همین اصطلاح بهره بردن، عین الیقین میگن که آدم گاهی آتش رو از دور میبینه، این میشه عین الیقین، هیچ تردیدی نداره که آتش روشنه داره میبینه. گاهی علاوه بر این که میبینه، حرارتش رو یا دودش رو لمس میکنه، حس میکنه، این عین الیقین هست. و گاهی نه، اصلا تو آتش داره میسوزه، این حق الیقینه. علم الیقین کف دینداریه، عین الیقین حد وسط، و حق الیقین قله است. کسی به حق الیقین رسید یعنی دیگه ذوبه، دیگه خودش در دریای حقیقت قطره وجودش هضم شده و چیزی جدای از حقیقت نمیبینه، فقط حق میبینن و بس. امیرالمومنین علیه السلام در این فراز نفرمودن متقی کسی است که بهش را میبینند یا جهنم را میبینند، فرمود کمن قدر آها، مثل کسی است که او میبیند. همون گونه که آدمایی که دیدن بلا تردید پایبند میشن، میگن خودم دیدم، اینام گویا بهش رو دیدن و از بس یقین دارن به مرحله بهشت، به مسئله بهشت، اینه که گویا خودش رو در نعمتهای بهشتی سر سفره میبینه. این نمازی که میخونه، این یکی از پذیرایهای خداست، بهشتیه. روزه که میگیره، اونم یک نوع دیگری از قضای روحیه و سنخیتش با بهشت. زکات که میده، ذکر میگه، احسان میکنه، درس میده، درس میخونه، همه اینها مسائلی است که باطنش و ملکوتش بهشته و گویا بهشت رو بدون حجاب داره میبینه و خودش رو در نعمتهای بهشتی، اون چی که در اینجا واجب هست یا مستحبه، در آخرت همینا بهشت ماست. لیس للانسان الا ما سعا و ان سعیه سوف یرا. اینجا به ما نشون ندادن، پس پرده است، ولی از دنیا که میریم بهمون نشون میدن، میگن این همون نمازه، این همون احسانه، این همون دلی رو که شاد کردی اونه، این همون کمکی که به یتیم کردیه، این همون واسطه شدی برای کسی ازدواجی فراهم شد. اینا باطن داره، باطنش خوراک بهشته، سفره بهشته، قصر بهشته، درجات بهشته. اینی که از روی براهین یا از روی شنیدن از خدا و پیغمبر عمل میکنه نمیبینه، ولی اینقدر باورش قوی هست، کمن قدر آها، گویا میبینن. خدا رحمت کند مرحوم آیت الله عاشق محمد تقی آملی رو که در این مسجد مجد تهران ایشون امام جماعت بوده، شرحی بر عروة الوثقی داره، درس های اخلاق ایشون هم چاپ شده و مطالب بسیار خوبی داره، مفید برای عموم هست، هفته یک شب جلسه اخلاق داشته و این جزء شاگردان مرحوم آیت الحق آمرزلی آقای قاضی رضوان الله تعالی علیه. ایشون میگن که من خب داستانی داره، تشرفش به محضر مرحوم آقای قاضی داستان داره، ولی وقتی مشرف میشه حکایت هایی که دلیل بر شفافیت روح مرحوم عاشق ممتقی عاملی داره به اهتمام مرحوم آقای قاضی نسبت به تربیت ایشون، ارتقاء درجات توحیدی ایشون، میگه من در بالا سر حضرت امیرعلیه السلام نماز مستحب میخوندم، این دو تا سلام مستحب رو نگفتم، السلام علیک ایها النبی و السلام علینا و علی عباد الصالحین، مستحب دیگه اینو ترک کردم. نمازم که تمام شد دیدم یکی دست گذاشت رو شانه من، برگشتم دیدم که یک کسی است، مردم خیال میکردن این دیوانه است، دیدم این آدم خوله، دست گذاشت رو شانه من، نگاش کردم گفتم بله، گفت نمیدونی چی از دست دادی، گفتم چی از دست دادم، تصرف کرد، اشاره کرد، چشم برزخیم باز شد، دیدم باغیه، چه باغی، چه جاذبه ای، چه زیبایی هایی، چه میوه هایی، چه گل ها و ریاحینی که در این عالم مثل این وجود نداره. گفتم چطور این را از دست دادم؟ گفت که اون دوتا سلام مستحبی باطنشی همچه باقی بود، از دست داد. بعضی از این مستحبات رو مرحوم ملا صالح مازندرانی رضوان الله تعالی علیه، یکی از شاگردان برجسته مرحوم مجلسی هست که دامادش هم هست، از او نزدیکتر سید نعمت الله جزائریه. این سید نعمت الله جزائری اهل الله مقامه کتاب هایی داره که حالا دو کتابش رو منم دارم برای طلبه ها هر دو مفیده، یکی انوار و نعمانیه است، یکی هم کتاب ظهر ربیعه، هر دو کتاب انصافا مطالب بسیار خوب و مفید داره. سید نعمت الله جزائری میگه که من ملازم استادم مجلسی بودم، شبها هم پیشش میخوابیدم و در تألیف این بهار الانوار کمکش میکردم. میگه من سالها شب و روز با ایشون بودم، ندیدم یک مکروهی انجام بده. خیلی اشتغال زیادی داشته مرحوم مجلسی، تنها بعد علمی نبوده، زعامت داشته، ریاست داشته، مرجعیت داشته، همه نوع مراجعات بهش بوده، ولی نه مستحبی ازش ترک شد نه مکروهی رو انجام داد. اونایی که اعتقاد به اونجا دارن میدونن هرچی ترک کنن یه چیزی تو بهشت ازشون کسر میشه، لذا به همه مستحبات تقید دارن و از همه مکروهات هم پرهیز میکنن. و هم بل جنت و کمن قدر آها، این یک قشرن، با این که بهش رو ندیدن ولی گویا دیدن، باورشون در این حده. اون وقت آدم به این درجه رسید، یه کسانی سر راهش قرار میگیرن، یه پرده یم گاهی یه چشمه میان که بیدارش بکنن. در بعد گناهانم به شرح ایزن به بعضی ها نشون دادن که این نتیجه فلان گناهت بود که این بلا به سرت آمد، این گرفتاری برات درست شد. گاهی هم برزخشون رو نشون دادن که در اونجا مثلا یک قاضی بوده در زمانهای قدیم، تو روایت ها در قبل از اسلام، قاضی با تقوایی بوده، وقتی میمیره به زنش میگه وقتی من مردم به جسد من نگاه نکن، کاری به کار من نداشته باش. خب همه حساسن، الانسان ها حریصون علا ما مونه، هرچی رو بگن نکن قدقنه آدم یه خورده حرصش بیشتر میشه، تا چه برسد به خانم ها که خیلی ولع دارن چیزی رو مثلا بشنون، چیزی رو ببینن، اصرار دارن. گفت وقتی این از دنیا رفت، رو پوشی که روش انداخته بوده من رفتم کنار کشیدم نگاه کردم، خدای متعال برزخش رو من نشون داد، دیدم یه کرمی، خیلی کرم گزنده ایه افتاده روی لبهاش، داره این لبها رو یواش یواش میخوره از بین میبره. خیلی ناراحت شدم، یه آدم متدینی بود، یه آدم مقیدی بود، چرا اینجور گرفتاره؟ شب در عالم منام آمد به خوابم، گفت من که بهت گفته بودم نگاه نکن، میدونی چرا اون کرم لب من رو اونجور مورد آزار قرار داده بود؟ برای اینکه من یک قضاوتی بود، یک طرف فامیل شما بود، من قبل از آنی که بدونم حق با کدومه در دلم میگفتم خدا کنه حق به جانب این باشه که من شرمنده عیالم نشم. اون تمایل قلبی من به یه طرفی که نمیدونم حقه یا باطله، اون به صورت اون کرم در اومد و در عالم برزخ مایه آزار من بود. و هم ول جنتو کمن قدر آها، اینا مثل این است که میبینن. لذا هم در مسئله جهاد هم در مسئله هجرت این علمای بزرگوار که در مراحل بالا سیر می کردن، اخلاقیون گفتن جهاد دو قسمه، یکی جهاد اکبر است، یکی جهاد اصغر است. در هجرت هم گفتن هجرت صغرا و هجرت کبرا. جهاد اصغر رو گفتن رفتن به جبهه است، رزمندگان وقتی در برابر آتش دشمن سینه سپر کردن، مملکت رو حفاظت کردن، این کلاس جهاد اصغر را پشت سر گذاشتن، که این تعبیر از خود پیغمبر خداست. از جبهه با فتح که برمی گشتن فرمودن که جهاد اصغر را پشت سر گذاشتید، ولی جهاد اکبر واقعی است. عرض کردن جهاد اصغر کدومه؟ جهاد اکبر. فرمود این جبهه رفتن، این جهاد فقهی، این جهاد اصغر است. جهاد اکبر مبارزه با نفسه، اگه بر نفست پیروز شدی در جهاد اکبر پیروز شده ای. لکن با دقتهایی که از سایر روایات کردن میگن جهاد سه مرحله است، هجرت هم سه مرحله است. جهاد اصغر همون شجاعتی است که، غیرتی است که یه جوان را برای دفاع از دینش، برای دفاع از فرهنگش، برای دفاع از ناموسش، برای دفاع از کشورش در برابر دشمن بی محابا از جان می گذرد. جهاد اوسط اون جهادی است که ما جهاد اکبر می دونیم. جهاد اوسط جهاد اخلاقیه، یک جوانی با همه غرایزی که داره حرام پیش بیاد، تحت فشار نفسش هم باشه، ولی نفس خودش رو لگد بزنه و اطاعتش نکنه، ازش عبور کنه، این جهاد جهاد اوسط است. این جهاد جهاد وسط است. جهاد نظامی کف جهاده، جهاد اخلاقی وسطشه، جهاد اکبر گذشتن از همه شؤون ظاهری و باطنی. در جهاد اصغر و در جهاد اکبر عقل حاکمه، ولی در جهاد اکبر عقل تحت شعاع ایمانه، اونجا مصلحت سنجی نمی کنه که حالا چون بهش میرم این کار رو میکنم، این کار رو بکنم جهنم میرم پس نکنم، این مسئله سنجی ها مال عقل حسابگره. ولی کسی به اون درجه برسه، اون مرحله مرحله فناست و الذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. اینا باطن اشیا رو خدا اینجا بهشون نشون داده، یعنی لا یزال یتقرب الی العبد بالنوافل حتی احبه. خدایا شرمنده هم این حرفا رو میزنم، خدایا ما هم دلی داره، ما هم آرزویی داره، به ما هم روزای آخر از این چیزا عنایتی تو که به بلش خاص که معلوم نمی کنه که ما انا به اول من عصاک و توبت علی. در این مناجات خمسه عشر حضرت امیر علیه السلام یه جمله شنید، خدای من اول گناهکاری نیستم که در باز کردی گفتی بیا تو، کار تو اینه، گناه میبخشی، گناهکار رو قبول میکنی، تحول پیش میاری، ایجاد میکنی. این جهاد اکبر اخلاقی جهاد اوسط عرفانیه که انسان به مرحله حق الیقین برسد، مثل سلمان فارسی. سلمان باطن همه اعمال رو میدید، سلمان خودش بهش بود، احتیاجی به بهش نداشت، لذا در روایت داریم بهشت مشتاق چند نفره که یکی از اونهایی که بهشت احساس احتیاج میکنه بهش جناب سلمانه، بهش لهله میزنه که سلمان افتخار بده و قدم در بهشت بگذاره. او بهشت سازه، بهشت از شؤون وجودی جناب سلمانه و وجود نازنین پیغمبر خدا بر حسب حدیثی فرمودن انا مدینت الحکمه و هی الجنه، شهر حکمت منم و این شهر همون بهشته، خود پیغمبر بهشته، خودش بهشته. این بهشتی که مردم میرن این از جلوه های نور پیغمبر خداست، و الا اصل بهشت، حقیقت بهشت خود نبی مکرم اسلامه. به اینایی که در دینداری در معنویت، خود اون معنویت میگن زیدان عدلون، یه وقت میگن زیدان عادلون، این آدم عدالت پیدا کرده، ملکه عدالت رو کسب کرده، با تمرین در طول عمرش با ترک گناه حالا دیگه ملکه داره. یه وقت نه، اصلا خودش عدله، که در این آیات آخر سوره مبارکه واقعه و ما این کان من المقربین فروح فروحون و ریحانون و جنت و نعیم، که بزرگان ما میفرمایند این نه اینکه روح و ریحان جزاشه، اما من کان من المتقین، مقربین، کسانی که در ملأ اعلا سر سفره قرب خدا نشستند و رنگ خدا گرفتند، خودشون روح و ریحانن، در روحون و ریحانون و جنت و نعیم، خودش جنت نعیمه، خودش روح و ریحانه. لذا گویا حضرت امیر علیه السلام یه مرحله را به ما نشون دادن کمن قدره ها، تا به مراحل بعدی هم ما طمع کنیم و انشاءالله دست از مراقبه بر نداریم تا خدا ما را هم به اون مرحله برساند که نه ما طالب بهشتیم، خودمون بهشتیم. این که در حدیثی هم داره من اتخذ اخن فی الله وقد اتخذ بیتن فی الجنه، این اخ فی الله خیلی مهمه، اخن فی الله کسی که سیرش در محدوده اسماء الهیه، خارج از اسماء الهی اصلا سفر نمی کنه. این تعبیر لطیف مار مرحوم آیت الله بهجته، فرمودن من حرمن الى حرم، این دائما از یه حرمی خارج میشه، هیچ وقت بی حرم زندگی نکرده، از این حرم که خارج شد، از حرم طواف که خارج میشه به حرم رحمان وارد میشه، از اونجا به حرم رحیم وارد میشه، از اونجا به حرم کریم. مرتب در این درجات صفات علیای خدا و اسماء حسنای پروردگار متعال سیر اسمایی داره و هیچ وقت از صفات الهی و اسماء الهی فاصله نمیگیره. من حرم الی حرم سفر میکنه. صلواتی مرحمت بفرمایید. صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه. این دو ماه مثل دو ماه محرم سفر، دو ماه محرم سفر امام حسین علیه السلام صاحب دل در این دو ماه جماد الاولا و جماد الثانی هم زیر خیمه حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها مهمان مادری. در همه چیز مادره، در مصیبت هم مادره، مادر همه مصیبت ها حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها است. حضرت داشت یا علی وصایایی دارم به کسی نگفتم، اگه شما محضور دارید چقدر ملاحظه میکرد حال امیرالمومنین رو. یه بار درخواست از علی نکرد. امیرالمومنین آرزو داشت فاطمه یه بار یه چیزی بخواد و علی به درخواست او عمل کنه. یه اولین باره گفت یا علی وصایایی دارم ولی نمیخوام بهتون تحمیل کنم، اگه شما محضور دارید به زبیر بگم او به وصایای من عمل کنه. آقا فرمودن نه فاطمه جان، هرچی بگی اول بگو. اولین حرفش این بود یا علی مدتی تو خودت زندگی کردم، شریک زندگیت بودم، ما وجدتنی کاذبت من خائنم، تو این مدت یه دروغی از من نشنیدی، خیانتی از من ندیدی، با این حال علی حق تو را ادا نکردم، حق تو بالاتر از توان من بود، علی حلالم کن. با اینکه جانشو فدا کرده، جوانیشو، سلامتیشو، همه چیزشو فدای ولایت کرده، با این حال کم آورد، علی جان حلالم کن. امیرالمومنین اشکش جاری شد. فاطمه جان مقام تو بالاتر از این بود، اگه قرار بود کسی از کسی حلالیت به طلبت، من باید بگم فاطمه علی رو حلال کن. اگر بازود شکسته تو خونه علی شکسته، اگه پهلوت شکسته تو خونه علی شکسته، اگه سینت مجروعه تو خونه من در دفاع از من. فاطمه جان تو علی رو حلال کن. وصیت دومم اینه علی جان، بچه هم کوچیکن، دارن مادر از دست میدن، با بچه های من مدارا کن. لا یام که یام یه یام عبدالله. در کربلا هم امام حسین علیه السلام بچه هاشو به زینب تحویل داد. زینبم همه را به تو می سپارم، تو را به خدا می سپارم. این بود که بی بی وقتی می دید بچه ها را تازیانه می زنن یا کعبه نی می زنن، خودش را سپر می کرد، کتک اونا را خودش تحمل می کرد. منی میگن وقتی از سفر شام به کربلا برگشت، یا زبان حال بود یا زبان قال. حسین جان مواظب امانتات بودم اما سه سالت رو نیاوردم خجالت. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم علا لعنت الله على القوم الظالمين نسألك وندعوك باسمك الأعظم الأعز الأجل الأكرم من محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين وبالأئمة من ولد الحسين وأنبيائك المرسلين وملائكتك المقربين و شهدای و صدیقین و صالحین. یا الله 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 یا ارحم الراحمین یا غیاث المستغیثین یا اله العاشقین یا ستار العیون یا غفار الذنوب یا سریع الرضا یا من اسمه دوا و ذکره و شفا. امام زمانمون رو برسان، قلب نازنینش رو از ما همواره راضی بدار، دست ما رو از دامن عنایتش کوتاه مگردان. خدایا باران رحمتت رو ترحمن بر ما نازل بفرما. خدایا نگرانی های کشور را برطرف بفرما. ما را با اعمالمون معامله نفرما، با فضل و کرمت با ما معامله کن. الها جوانهای ما را، فرزندان ما را، نسل ما را، خود ما را در مسیر ولایت امیرالمومنین و ائمه اطهار ثابت قدم بدار، رهروان راه شهیدان قرارمون بده. الها همه مریضها، مریضهای مورد نظر شفا مرحمت بفرما. مشکلات همه را، گره های زندگی همه کسانی که گره به کارشون افتاده و گره های مورد نظر، به اسمت حضرت زهرا به ذل مکسورش باز بگردان. الها ما را دشمن شاد نکن. الها سایه پربرکت همه خوبانمون را، علمای صالحمون را، رهبر خوبمون را مستدام بدار. دست هامون را از بارگاه کرمت خالی بر نگردان. غفر الله لنا و لکن.